اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
شیرین عبادی نسبت به سلامتی نسرین ستوده ابراز نگرانی کرد. از فعالیت پایگاه اطلاع رسانی محمد خاتمی در داخل ایران جلوگیری به عمل آمد. و دولت بریتانیا اتهام ارتباط بازداشت شدگان مریوان با این کشور را بی پایه خواند. ساعت ثانیه هایی پس از نیمه شب را نشون میده. ثانیه های آغازین جمعه 14 آبان ماه 89، 5 نوامبر 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام، ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا بشنویم تازه ترین خبرهای رادیو فردا را از همکارم مهرداد میردامادی.
شب بر شما خوش شنونده گرامی. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا نسبت به سلامتی و وضعیت نگهداری نسرین ستوده در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. خانم ستوده وکیل دادگستری از روز یک شنبه در زندان اوین در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد و از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیست. وی در ادامه اعتصاب غذای خود در اعتراض به محرومیت از حقوق قانونیش در زندان اکنون از نوشیدن مایعات هم خودداری می کند. نسرین ستوده وکیل شماری از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران از روز 13 شهریور ماه پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. بنابر اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر شده است، از روز 14 شنبه 12 آبان از فعالیت این سایت در ایران جلوگیری به عمل آمده است. متوقف شدن سایت آقای خاتمی به دنبال صدور حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته. پیش از این هیچ گونه اعلام کتبی یا شفاهی مبنی بر تخطی از قانون به دستاندرکاران این سایت نرسیده بود. دادستان کل کشور ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اتهام مطرح شده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دال بر ارتباط افراد دستگیر شده در شهر مریوان با انگلستان را اتهامی بیپایه خواند و آن را رد کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا آمده است، اتهام زنی های بیپایه ایران علیه بریتانیا سابقه ای طولانی دارد و این تنها جدیدترین نمونه این اتهام هاست. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از دستگیری 4 نفر در شهر مریوان خبر داده و این افراد را تروریست های وابسته به انگلیس توصیف کرده بود. ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی و عضو هیئت رئیسه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و غلامرضا غلامحسینی، عضو دیگر این تشکل کارگری را در شهر کرج بازداشت کردند. آقای ترابیان پس از یک روز با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد، اما آقای غلامحسینی هنوز آزاد نشده است.
متشکرم. تازه ترین اخبار را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید و اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. نگرانی از وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری این بار به دنبال اعتصاب غذای خشک.
شما ببینید که کار به کجا کشیده، یعنی با یک وکیل دادی چه کار بایستی بکنن که او حتی حاضر بشه دست به اعتصاب خوش بزنه و بداند که پایان این راه میتواند جسم او رو کاملا به مخاطره بیاندازه.
علی شکوری راد خواستار دادن فرصت به منتقدان دولت برای حضور در صدا و سیما شد.
تلویزیون ایران به دلیل ساختار دولتی و حکومتیش همیشه و در همه حال بازگو کننده نظرات ایدئولوژی حکومت بوده و در این بین مخالف که هیچ وقت منتقد هم اجازه بیان نداشت.
نزدیک به 2 ماه پس از بازداشت یک فعال 18 ساله، فعالان حقوق مدنی خواستار توضیح قوه قضاییه در این باره شدند.
نوید پسر جوانیه که حقوق زنان براش مهمه و توی همون شهرستان خودشون آمل تلاش میکردش که بتونه برای کمپین فعالیت کنه، امضا جمع بکنه، در حد توان خودش با آدمای دیگه ارتباط بگیره.
و در بخش دوم این مجله نیمه شب هم شنونده تکرار مجله نگاه تازه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. در پی انتشار خبر اعتصاب غذای خشک نسرین ستوده وکیل دادگستری، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با شهران طبری به رادیو فردا میگوید کمپینی بین المللی برای نجات جان او در پیش گرفته است و در این راه از تمام آزادی خواهان جهان تقاضای استمداد میکند.
خانم عبادی، آقای رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده در صحبتی که با رادیو فردا داشتند گفتند که ایشون روی اعتصاب خشک هستند. شما اطلاع دارید؟
متاسفانه این خبر درسته و ایشون به خاطر اینکه شرایط ایشون در زندان نامساعده و تحت فشارهای شدید جسمی و روحی قرار دارند، برای اینکه علیه خودشون اعترافات نادرست بکنن و از حقوق قانونی خودشون محروم شدن، برخلاف وعده‌ای که دادستان داده بود که حقوق ایشان رعایت خواهد شد و چون رعایت نشده، ایشان این بار دست به اعتصاب غذای خوش زدن و امروز سومین روز اعتصابشونه که به شدت همه ما نگران وضعیت ایشان هستیم.
بله خانم ستوده، وضع جسمیشون پیش از این هم مناسب نبود. فکر میکنید میتونن اصلا دوام بیارن با این وضعیت؟
متاسفانه وضعیت جسمی مساعدی ندارن و همین باعث شده که ما به شدت نگران بشیم و شما ببینید که کار به کجا کشیده، یعنی با یک وکیل دادی چه کار بایستی بکنن که او حتی حاضر بشه دست به اعتصاب خوش بزنه و بداند که پایان این راه میتواند جسم او رو کاملا به مخاطره بیاندازه. من فقط توجه همگان رو به این مسئله جلب میکنم که در زندان با یک زن وکیل چه میکنن که او حتی مرگ رو ترجیح میده.
خانم دکتر عبادی، شما برای ایشون اقدامی در سطح بین المللی دارید میکنید؟
طبیعتا بله، کمپینی برای حمایت از خانم ستوده به راه افتاده. ضمناً یکی از مهمترین کانونهای وکلای دنیا به ایشان جایزه افتخار اعطا خواهد کرد و خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر، آقای باکمون و بسیاری از نهادهای بین‌المللی در جریان وضعیت ناگوار ایشان قرار گرفتند و ما تمامی آزادگان جهان برای نجات نسرین ستوده از مرگ درخواست کمک میکنم.
گفتگوی همکارم شهران طبری رو با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میشنیدید. سازمان عفو بین الملل روز پنج شنبه در بیانیه از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست تا جاوید هوتنکیان وکیل مدافع و سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی زن ایرانی محکوم به سنگسار رو آزاد کنند. این دو نفر یک ماه پیش هنگامی که دو شهروند آلمانی در تبریز سرگرم مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی بودند بازداشت شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این باره.
بیانیه سازمان عفو بین الملل پس از ابراز نگرانی جامعه جهانی نسبت به اعدام سکینه محمدی آشتیانی صادر شده است. به گفته مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران، سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در زندان به سر می‌برد، از سوی دادگاه به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شده است. به دنبال واکنش‌های گسترده جهانی علیه صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، مقام‌های قضایی اعلام کردند که حکم سنگسار وی متوقف شده است، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت که بازداشت جاوید هوتنکیان وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی بخشی از اعمال فشارهای اخیر مقام‌های ایرانی بر وکلای مدافع در این کشور است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین خواستار عدم شکنجه وکیل و فرزند سکینه محمدی آشتیانی شده است. دروئری دایک پژوهشگر مسائل حقوق بشر و متخصص امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، با اشاره به اینکه این دو به وکیل دسترسی نداشتند می‌افزاید:
در فضایی که هر دویشون حق واقعی به یک وکیلی که خودشون تصمیم میگیرن، عدم اطلاعات مربوط به ایشون، دولت باید به ما، به مردم ایران، به خانواده خودشون و اون سازمان‌های مربوطه اطلاعات کافی بدند مربوط به وضعیتشون، مثل هر کشور دیگه.
این در حالی است که غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره جاوید هوتنکیان گفت که او واسطه مصاحبه کنندگان با فرزند سکینه محمدی آشتیانی بوده و تخلفات او روشن شده است. وی در مورد این تخلفات گفت که آقای کیان از شناسنامه اصلی جعلی و المثنا به صورت همعرض استفاده می‌کرد و افزود از آنجا که موضوع مرتبط با برخی جریان‌های ضد انقلاب خارج از ایران است، پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می‌برد. با این همه، سخنگوی قوه قضاییه توضیحی در خصوص وضعیت فرزند سکینه محمدی آشتیانی نداد. در این میان، پس از انتشار اخباری در مورد احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که هنوز حکم نهایی پرونده او صادر نشده است. با وجود این تکذیبیه، وزیران خارجه 5 کشور سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند تا سکینه محمدی آشتیانی را اعدام نکند. همچنین دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب برزیل، با اعدام سکینه محمدی آشتیانی به شدت مخالفت کرد. پیشتر لوئیس لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری کنونی برزیل که روابط نزدیکی با دولت محمود احمدی نژاد دارد، پیشنهاد داده بود که به خانم آشتیانی پناهندگی بدهد. این درخواست با مخالفت تهران مواجه شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. و ساعت 11 دقیقه پس از نیمه شب هست. علی شکوری را عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی طی نامه‌ای از عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیما، خواست تا به منتقدان محمود احمدی نژاد امکان حضور در رسانه ملی ایران را بدهد. آقای شکوری را در این نامه نوشت علت بازداشتش انجام مصاحبه تلفنی با شبکه فارسی بی بی سی بوده و تمام فشارها و بازجویی‌ها نیز در همین مورد بوده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در نامه خود خطاب به عزت الله زرقامی، رئیس صدا و سیما، نوشته است به منتقدان و مخالفان دولت حق استفاده از شبکه‌های تلویزیونی را بدهید تا بتوانند از این طریق اظهار نظر و اطلاع رسانی کنند. آقای شکوری راد گفت برای 13 میلیون نفری که خود به عنوان مخالفان دولت پذیرفته اید، روزانه فقط نیم ساعت فرصت استفاده از شبکه‌های تلویزیونی را بدهید تا این اضطرار برداشته شود. وحید پوراستاد، نویسنده و روزنامه‌نگار، در مورد سانسور در رسانه‌های داخل ایران چنین می‌گوید:
سانسور در رسانه‌های ایران حکایت خیلی پیچیده‌ای رو داره. سانسور از طریق شورای عالی امنیت ملی وجود داره تا سانسور توسط مقامات قضایی و امنیتی. به هر حال رسانه‌های ایران با مصوبات و دستورالعمل‌های زیادی برای چاپ یا عدم چاپ مطلب مواجه هستند. در این مثلا تلویزیون دولتی ایران دست کمی از رسانه‌های مکتوب مجازی ایران نداره، با این تفاوت که اگر به هر حال در رسانه‌های مکتوب تعداد اندکی رسانه منتقد وجود دارن که برای انتقال پیام منتقدین با سانسور و محدودیت بسیاری مواجه هستن، اما تلویزیون دولتی ایران اصلا منتقدین اجازه صحبت ندارن تا ما انتظار داشته باشیم حرف اونها رو سانسور نکنن. تلویزیون ایران به دلیل ساختار دولتی و حکومتیش همیشه و در همه حال بازگو کننده نظرات ایدئولوژی حکومت بوده و در این بین مخالف که هیچ، بلکه منتقد هم اجازه بیان نظرات خودش رو در طول این 30 سال نداشته.
آقای شکوری را در بخش دیگری از نامه خود علت بازداشتش را مصاحبه با شبکه فارسی بی بی سی عنوان کرده و گفته با اینکه دادستان تهران اتهام او را امنیتی اعلام کرده، اما محور اصلی تمام فشارها و بازجویی‌ها همین مصاحبه بوده است. احمد بشیری، وکیل دادگستری و حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه مصاحبه با رسانه‌های خارجی جرم محسوب می‌شود یا خیر چنین می‌گوید:
از نظر قانونی ما چیزی برای مصاحبه کردن نداریم که جرم باشه، ولی به طور کلی از نظر سیاست داخلی معمولا توصیه میکنن که حتی المقدور مصاحبه نشه و وزارت اطلاعات به ما دستور میده که مصاحبه نکنیم.
علی شکوری راد در ادامه نامه‌اش نوشته با اینکه مصاحبه با رسانه‌های خارجی مغایرتی با قوانین جاری کشور ندارد و جرم محسوب نمی‌شود، با این حال اگر این اضطرار وجود نداشته باشد ترجیح می‌دهد همانند گذشته با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکند. آقای شکوری راد می‌گوید فرد مقیدی مثل او که هدفش حفظ و اعتلای نظام و رعایت مصالح ملی است به ناچار به رسانه‌های خارجی روی آورده است. وحید پوراستاد روزنامه‌نگار در این مورد چنین می‌گوید:
اونقدر فضای آزادی بیان و رسانه‌ای در ایران بسته شده که در حال حاضر کمتر رسانه منتقدی در ایران وجود داره تا بتونه منعکس کننده آراء مخالفین یا منتقدین باشه. بنابراین در چنین فضایی که حتی به قول بعضی از این منتقدین و حتی اصولگرایان فضا برای آراء خودشون وجود نداره، اونا از هر روزنه استفاده میکنن که بتونن پیامشون رو منتقل بکنن. شاید هم به همین خاطر بود که آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین سخنرانی نماز جمعه خودشون تأکید بر این داشتن که فضای رسانه‌ای کشور رو باز بکنید.
آقای شکوری راد در نامش نوشته که مخالفان دولت نه تنها سهمی از این رسانه ملی ندارند، بلکه دائم علیه آنها تبلیغ می شود و اخبار وارونه پخش می شود که این مورد باعث شده رسانه ملی ایران بی اعتبار شود و مردم به رسانه های خارجی و شبکه های ماهواره‌ای روی آورند. علی شکوری راد در پایان نامش نوشته است فشار زیادی بر او وارد شده تا تعهد دهد که دیگر با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکند، اما تا زمانی که صدا و سیما به او و منتقدان دولت فرصت ندهد برای اطلاع رسانی از رسانه‌های خارجی استفاده خواهد کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید و در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند.
در مورد حکم سنگسار خانم آشتیانی، این یه حکم غیر انسانی و وحشیگریه، نباید اجرا بشه، نباید ایشون به قتل برسه. مثلا احکام وحشیانه ای مثل سنگسار، قطع اعضای بدن، پرت کردن از بلندی واقعا وحشیگریه، نباید اجرا بشه.
می‌خواستم بگم خواهرمون زنگ زده میگه که اینا برای مراکز تحقیقاتی ارزش قائل نیستن. خواستم بگم اینا به غیر از دو چیز برای هیچ چیزی ارزشی قائل نیستن، یکیش جیب خودشونه، یکیش هم تختی که بهش تکیه زدن، نه فقط برای این دوتا ارزش قائلن، برای هیچ چیز دیگه ارزش قائل نیستن.
حکومت کودتا برای بقای عمر خودش مجبور تمام کشور رو پادگان نظامی کنه، مساجد، مدارس، بیمارستان ها، تمام نقاط کشور رو میخواد پادگان نظامی کنه برای اینکه 4 روز بیشتر بتونه حکومت کنه. فقط همین. خداحافظ.
کوروش بزرگ که درود خداوند بهش باشه فرمودند خداوندا وطن مرا، ایران مرا از دو چیز حفظ بفرما: دروغ و خشکسالی. که متاسفانه همکنون سراسر ایران ما رو این تو مسئله فرا گرفته، دروغ و خوشحالی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اگر هم که میخواید به جای تلفن برای ما اسمس بفرستید، اسمس گیر رادیو فردا هست 20420 603 87 41 50. 250 نفر از وبلاگ نویسان و فعالان مدنی و حقوق زنان با امضای بیانیه خواستار روشن شدن وضعیت پرونده نوید محبی و همچنین آزادی وی شدند. نوید محبی جوان 18 ساله است که به تازگی در رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز پذیرفته شده، اما به جای حضور در کلاس درس نزدیک به 2 ماه است که در بازداشت به سر میبرد. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مریم حسین‌خواه، فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان این بیانیه در ایرلند. و خانم حسین‌خواه ابتدا از نحوه دستگیری نوید محبی میگوید.
نوید محبی 27 شهریور ماه امسال دستگیر شده و دستگیریش همونطوری که اطلاع رسانی شده از طرف خانوادش توسط 8 مرد مسلح بوده و موقع دستگیریش هم خشونت فیزیکی گویا نسبت به نوید داشتن و خانواده‌اش رو تهدید کردن، که خب این هم واقعا شرایط آسونی نیستش واسه خانواده‌ای که داره فرزندش جلوی چشماشون دستگیر میشه. خب از وقتی هم که دستگیر شده هیچ اطلاع خاصی فعلا ما راجبش نداریم که در چه وضعیتی به سر می‌بره.
و اینکه کلا فعالیت‌های نوید محبی چی بوده با توجه به اینکه سنش هم کم هست و تازه در دانشگاه قبول شده و قرار بوده که امسال تازه به دانشگاه بره؟
بله، نوید فقط 18 سالشه، ولی من از اون فکر می‌کنم که حداقل 3 سال هستش که نوید رو می‌شناسم از طریق فعالیت‌های وبلاگیش و اینکه پسر جوانیه که حقوق زنان براش مهمه و توی همون شهرستان خودشون آمل تلاش می‌کردش که بتونه برای کمپین فعالیت کنه، امضا جمع بکنه، در حد توان خودش با آدمای دیگه ارتباط بگیره. واقعا تنها کاری که می‌کردش این بودش، به عنوان یک پسر جوانی که دغدغه‌های برابرخواهانه داشتش تلاش می‌کرد که بتونه شرایط رو یه مقدار تغییر بده. ولی خب متأسفانه میگم دستگیر شده و احتمالاً به همون اتهاماتی که این روزها به همه میزنن دیگه، اقدام علیه امنیت ملی و اینجور اتهاماتی که هیچ مبنای درستی هم نداره.
آیا اعلام شده مشخصاً که چه اتهامی متوجه نوید هست؟
تا جایی که من اطلاع دارم هنوز اصلا وضعیت حقوقی پرونده نوید مشخص نیستش و هیچ اطلاع رسانی خاصی راجع به این موضوع نشده. نه، فقط میگم تنها چیزی که ما میدونیم این هستش که خانواده‌اش مورد تهدید قرار گرفتن که اطلاع رسانی نکنن و حتی الان هم برای اینکه حسنیت خودشون رو به اصطلاح نشون بدن سکوت کردن و هیچ مصاحبه‌ای نمی‌کنن. چون می‌دونید که الان یکی از شیوه‌هایی که نهادهای اطلاعاتی توی ایران سرپیش گرفته این است که خانواده‌ها رو تهدید می‌کنن و میگن اگر شما ساکت باشین و سر صدا نکنید این به نفع زندانی شما هستش، و در که خب تجربه همه ما نشون داده که اینطور نیست و هر چقدر اطلاع رسانی راجع به این موضوع بیشتر بشه واقعا به نفع فرد زندانی هست. نوید حداقل از شناخت شخصی که من توی 3 سال گذشته از فعالیتش داشتم از طریق ایمیل هایی که به هر حال میفرستاد و دغدغه هایی که داشت توی ایمیل های گروهی بیان میکردش این بودش که واقعا فقط در پی یه سری فعالیت مسالمت آمیز مدنی بودش و حتی یک آدم سیاسی هم نبودش. و حداقل خود من بیاد ندارم که نوید چه فعالیت سیاسی کرده باشه، فعالیت کاملا مدنی مسالمت آمیز و خیلی هم قابل تقدیر که برای پسر جوان داره برای حقوق زنان کار میکنه. ولی خب به جای اینکه این آدم مورد، حالا نمیگیم حتی تقدیر، ولی اینکه مورد حمایت قرار بگیره و ببینیم که سرخوردی که میشه این ازش که بازداشت میکنم هم به این شیوه خشونت‌آمیز و به صورت مسلحانه. امیدوارم که واقعا زودتر بتونیم یه خبری ازش داشته باشیم، امیدوارم که زودتر آزاد بشه نوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به دنبال انتشار بیانیه دولت آمریکا مبنی بر اعلام گروه جندالله به عنوان یک سازمان تروریستی، محافل سیاسی آمریکا این حرکت را ژستی مهم و نشانه‌ای از حسن نیت واشنگتن در قبال دولت ایران تلقی کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
استراتفر یک سازمان خصوصی مطالعاتی که پژوهش‌های گسترده و کارشناسانه سیاسی و امنیتی در امور خاورمیانه انجام می‌دهد، روز پنجشنبه در تفسیری پیرامون اقدام آمریکا در اعلام گروه ایرانی جندالله به عنوان یک سازمان تروریستی نوشت، این تصمیم یک ژست مهم سیاسی واشنگتن در قبال تهران بود که بازگو کننده سیاست تعامل برای ایجاد موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس است. استراتفر می نویسد آمریکا بر آن است تا به نوعی از درک متقابل با دولت ایران دست یابد و همکاری آن را در تثبیت اوضاع عراق و تقسیم قدرت در دولت بغداد به دست آورد و در همان حال این همکاری را به افغانستان و ایجاد ثبات در لبنان گسترش دهد. به نوشته استراتفر، اقدام آمریکا در اعلام جندالله به عنوان یک گروه تروریستی بخشی از سیاست دولت اوباما برای رسیدن به تفاهم متقابل و کلی با تهران است که با تغییر شکل مجلس نمایندگان آمریکا فوریت پیدا کرده است. دکتر سهراب سبحانی، کارشناس امور ایران و آمریکا، هم میگوید که به رغم تمایل واشنگتن برای همکاری ایران در عراق و افغانستان و لبنان، نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بر این سیاست تأثیر خواهد گذاشت.
شکی نیست که دولت آمریکا مایل به ثبات هست در افغانستان، در عراق و در لبنان، و در ضمن هم مایل هست که رابطه با دولت ایران محور همکاری در مورد افغانستان، در مورد عراق و لبنان باشه. اما کاری که ملت آمریکا در انتخابات انجام دادن و محافظه کاران رو فرستادن به کنگره و اکثریت رو به دست آوردن، حاکی بر این هست که سیاست کنگره آمریکا که تأثیر زیادی خواهد داشت روی آقای اوباما با باید در نظر گرفت. به طور مثال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس خانم ایلیانا روس لیتن کسی است که خیلی خیلی طرفدار ملت ایران، خیلی مخالف جمهوری اسلامی ایران هست. در نظر داشته باشید این خانم کوبایی الاصل هست، از انقلاب کوبا فرار کرده اومده به آمریکا و من فکر میکنم هر چقدر که دولت آقای اوباما سعی بکنه که با ایران همکاری داشته باشه در مورد عراق، افغانستان و لبنان، کنگره آمریکا فشار خواهد گذاشت روی آقای اوباما که خط مشی دیگه ای رو اتخاذ بکنند.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با استقبال از اقدام آمریکا در قرار دادن نام گروه جندالله در فهرست سازمان‌های تروریستی آن را گامی در جهت صحیح توصیف کرده، ولی گروه جندالله روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای رایانه‌ای خود ضمن متهم کردن آمریکا به پشتیبانی از آنچه که در بیانیه با عنوان زورگویان و جنایتکاران و صفاکان رژیم ولایت جهل و جور و جنایت یاد شده، ایالات متحده را به دادن پاسخ درخور تهدید کرد و نوشت آمریکا در راستای منافع خود مظلومان و ستمدیدگان را تروریست معرفی می کند. جندالله در بیانیه تند خود تأکید کرده که این اقدام آمریکا موجب ناامنی بیشتر منطقه خاورمیانه خواهد شد. سهراب سبحانی معتقد است که جندالله از توانایی گسترش عملیات تروریستی برخوردار است.
شکی نیست که هر گروه تروریستی، میخواد گروه حماس باشه، میخواد القاعده باشه، میخواد جندالله باشه، قدرت این رو داره با همکاری با القاعده یا گروه‌های دیگه دست به عملیات تروریستی در افغانستان، در پاکستان و حتی در خاورمیانه بزنه، موفق خواهد شد، چون تا اینجا ثابت کرده که گروهی است که میتونه عملیات تروریستی رو موفقانه انجام بده.
محافل سیاسی اکنون چشم انتظار آغاز گفتگوهای جدید نمایندگان کشورهای باختری و جمهوری اسلامی ایران هستند و اینکه به قول استراتفور این ژست بزرگ آمریکا تا چه میزان در پیشبرد گفتگوها تأثیر خواهد داشت.
و پس از این گزارش همکارمان نادر صدیقی، نگاهی هم به اقتصاد آمریکا بندازیم. ارزش دلار از پنجشنبه در برابر تمامی ارزهای مهم جهان روندی نزولی داشته. این روند کاهشی رو این بار باید گویا در برنامه تازه بانک مرکزی آمریکا جستجو کرد. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسنی.
EQ2 از زمان اعلام آن در بامداد پنجشنبه تا نیمه شب پنجشنبه ارزش دلار آمریکا در برابر یورو را تا 0.5% کاهش داده است. برنامه تازه بانک مرکزی آمریکا برای بازخرید 600 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت EQ2 نام گرفته که به ابتکار بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا انجام می شود. بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که این برنامه با هدف احیای رشد اقتصادی ایالات متحده در دستور کار قرار گرفته. بر اساس این برنامه، این بانک تا ماه ژوئن آینده ماهانه تا 75 میلیارد دلار به بازار تزریق می کند. بانک مرکزی آمریکا بنا دارد این تزریق را در قالب خرید اوراق قرضه دولتی که وزارت خزانه داری آمریکا به بازار عرضه کرده و در واقع بدهی های فدرال دولت آمریکاست انجام دهد. برنامه تازه بانک مرکزی آمریکا در حالی اعلام شده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از شکست حزب دموکرات در انتخابات مجلس نمایندگان آن را نشانه دلسردی رای دهندگان از کندی رشد اقتصادی دانسته است. اگرچه اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم امسال رشدی 2% را ثبت کرده، اما این رشد برای کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده ناکافی است. میانگین نرخ بیکاری در آمریکا کمی کمتر از 10% است. بانک مرکزی آمریکا پیش از این و به دنبال وقوع بحران مالی جهانی بیش از 1750 میلیارد دلار به بازار تزریق کرد. کاهش نرخ بهره تسهیلات اعطایی به بانک‌های بزرگ نیز از جمله سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا در این سال‌ها بوده که بن برنانکی به اجرا درآورده است. تحلیلگران سیاسی آمریکا رشد کم اقتصادی و میزان بالای بیکاری را از دلایل شکست حزب حاکم دموکرات در انتخابات مجلس نمایندگان ایالات متحده ارزیابی می‌کنند. آقای اوباما پس از شکست دموکرات‌ها در این انتخابات مسئولیت اصلی خود را فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی این کشور، احساس امنیت طبقه متوسط و ایجاد مشاغل اعلام کرده است. حالان که اقتصاد آمریکا ضمن داشتن نرخ بیکاری 10% با کسری بودجه نزدیک به 1300 میلیارد دلار روبروست.
هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو بپرورانن که بمب ببندن به خودشون.
مردم هم باید در یک بسیج هموگانی شرکت کنند در جهت توجیه ناآگاهان.
کبوتر بلاغت یا پیک وحشت، بسیج و نقش آن در ایران، بحث این هفته ی ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب جمعه در ایران هست و به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. در این نیمه تکرار برنامه نگاه تازه پنجشنبه شب رو خواهید شنید، اما پیش از اون مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار رادیو فردا با همکارم مهرداد میردامادی.
شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا نسبت به سلامتی و وضعیت نگهداری نسرین ستوده در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. خانم ستوده وکیل دادگستری از روز یکشنبه در زندان اوین در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد و از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیست. وی در ادامه اعتصاب غذای خود در اعتراض به محرومیت از حقوق قانونیش در زندان اکنون از نوشیدن مایعات هم خودداری می کند. عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار آزادی پسر و وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی شد. این دو در ارتباط با تلاش برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت خانم محمدی بازداشت شدند. بنابر اعلامیه این سازمان مدافع حقوق بشر، سجاد قادرزاده پسر خانم محمدی و خوتن کیان وکیل وی به همراه دو تبعی آلمانی که قصد مصاحبه با آنها را داشتند، روز 18 مهر ماه دستگیر شدند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد کنسرسیوم هواپیماسازی اروپا موفق به امضای قراردادی با دولت چین برای فروش 102 فروند هواپیمای ایرباس به پکن شده است. این قرارداد که ارزش آن 14 میلیارد دلار اعلام شده، در جریان سفر جاری هوجین تائو رئیس جمهوری چین به فرانسه به امضای دو طرف رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اتهام مطرح شده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دال بر ارتباط افراد دستگیر شده در شهر مریوان با انگلستان را اتهامی بیپایه خواند و آن را رد کرد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید و در اینجا نوبت میرسه به تکرار مجله نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که مصاحبه‌ای داشتن با منصور.
نگاه تازه.
یکی از مشکلاتی که ما داریم محمد جان، بعد از بخشای خبری بعضی از ترانه ها دیدی که بارها بحث شده، بخش میشه یه خبر میخونیم بعد یه دفعه دروغ نگو. یا دیگه چی؟
یا اینکه یه دفعه میاد دیوونه.
آره دیگه، دیوونه. آقای منصور با این ترانه که خونده خیلی برای ما دردسر درست کرده.
آره، برای ما که خبر میخونیم همینطوره.
به هر صورت ما باید خیلی مواظب باشیم وقتی توی رادیو فردا آهنگ پخش میکنیم بعد از بخش خبری. بعضیا شروع میشه یه دفعه دیوونه.
نمیشه منصور بعد از همکاری با فاکسیما و بابک روزبه که دو تا ترانه سرایی ان که خیلی باهاش کار کردن، ببینید آلبومای اخیرشو
رو آورده فوش و فوشکاری.
آره رو آورده البته فوش و فوشکاری که نمیشه.
شوخی میگم.
آره اینو که برای خنده گفتم، حالا جدی نگیم. یا منصور میشنم ناراحت میشه.
نه منظور همین دیوونه و دروغگو از این فوشای
پشت خط
خیلی الان راست میاد.
آره دیگه
حرف نزن
دیگه بابا،
هنرمند حرفمو ببخشید. اینا بله چیز که خود نمیشه اول شما،
البته اونها مگه برید توش فوش و فوشکاری نیست، میگه دیوونه غم نداره.
تو هم بشو دیوونه،
کم نداره
تو هم بشو دیوونه.
هر فشو نمیدونم یکیه دیوونه شو کی به کیه.
پس بریم سراغ منصور.
بزن بریم
بزن بریم از اینجا، بزن بریم عشقمون رو دمیدان، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا.
منصور جان، من دیدم که یک تجربه سینمایی تو داری که اصلا کمتر در موردش شنیدیم و اصلا کمتر از زبون خودت هم در موردش توضیح داده شده. اول بعد نیست شروع کنیم که چطوری شد این قبل از کار موسیقیت اتفاق افتاد یا برمیگرده به همون موقعی که تو کار موسیقیتو شروع کردی؟
در بین کار موسیقی که انجام میدادم اون تجربه سینمایی مو کسب کردم، برای همین 4 تا آلبوم به بازار داده بودم. در اون میون با بابک شکریان آشنا شدم که کارگردان فیلم آمریکای زیبا بودش. از طریق یکی از دوستان مشترکمون ما آشنا شدیم و منم اتفاقا یه خورده زیاد در اون لحظه علاقه ای یا حس میکردم ممکنه از کاره بر نیام راستش گفته باشم. بعدم بابک گفتش خب میتونیم وقت بذاریم تمرین و اینا داشته باشیم و بعد دیگه یه خورده اومدم تو فضا و با دوستانی که تو فیلم بازی میکردن با اونم آشنا شدیم. یه خورده فضا خیلی دوستانه و صمیمی شد و از اون طریق دیگه 6 ماه بعدش هم رفتیم تو فیلم برداری. و
چطور بود تجربتون؟ راضی نبودین؟
تجربه خیلی خوبی بود. این تجربه اتفاقا باعث شد در کارهای موزیکیم هم تاثیر بذاره و درست در موقع تولید این کار بودیم که من آلبوم فقط به خاطر تو رو تهیه میکردم، برای همین خیلی تاثیر مستقیم داشت که من بتونم یه مقداری جرأت آهنگسازی خودم رو بیشتر محک بزنم، این که خودم کارامو بیشتر دست بگیرم. خب 3-4 تا آلبوم اولم هم میشه با عزیزانی کار میکردم که بیشتر اونا خط مشی کاری به من میدادن.
من اتفاقا توجه کردم خیلی از کلیپ های شما یه حالت داستانی هم هست، یعنی المنت سینمایی توش هستش.
به خاطر اینکه شعر و کلام ما خیلی مواقع یک داستانی درش هست و خیلی به نظر من جهش قشنگتری به کار میده، به معنای کار میده برای شنونده. من حتی بچه هم که بودم تو ایران مدرسه میرفتم، تو یادم یک تئاتر کوچولو 2 نفره من با یکی از همکلاسیام بازی کردیم برای شب عید که میشد ایران. من یادم تو کلاس مثلا قبل از عید یه حالت فضای عیدی دور هم یه خورده راحت‌تر معلم ها میگرفتن، نمیدونم یادتون باشه یا نه.
بله.
ما یه کلاسی داشتیم فکر کنم کلاس حرفه و فن بود، دوم راهنمایی بودم. تو اون کلاس من یه تئاتر 2 نفره با یکی از همکلاسیام بازی کردیم، ولی خب این فیلمی که در آمریکا قسمت من شد بازی کردم، این احساسات من رو بیشتر به نتیجه رسوند که بتونم در کارهای موزیک ویدیوم هم حتی بیشتر از این استعداد و از این علاقه که خودم دارم استفاده کنم.
منظور جان، حالا یک مسئله که توی همین کلیپات که محمد رضا خوب اشاره کرد خیلی
فیلمی
و سینمایی به چشم میخوره، علاقه تو به موتور. یه جورایی آدم یاد فیلمای قبل از انقلاب میفته، مثلا رضا موتوری، همسفر گوگوش و برزوسوگی.
درسته، ما هم یه مقداری خب خاطرات خیلی زیاد با فیلم‌های ایرانی داریم، مخصوصا خب همون فیلم‌هایی که فکر می‌کنم همه ماها یه جورایی یه قسمتی از خاطرات و بافت عشقی و تصویری و فیلمی و هر چی بگی تو مغز ما از این فیلم‌ها فکر کنم برای هممون وجود داشته باشه. مثلا یه نزدیکی پسر و دختره که اینا رو موتور به هم نشستن و همون یکی اینو بغل کرده، یه داستان‌های جالبی تو اینا هستش که خب از زمان‌های قدیم فیلم‌های خارجی به فیلم‌های ایرانی به ماها.
موتورم بلدین ببرین یا فقط برای
حالا موتور؟ من محمد جان اگر از جونت سیر شدی موتوری یا چیزی داری بدی من برونم.
جدی
میتونی؟ راننده مهاری نیستم ولی بلدم یک و دوی و یه نیم کلاجی بگیرم. آره
فکر چرخ اینا نه.
نه اصلا قسمت هر دومون خوشا برنگه، مثل تو که قشنگی این یه رنگی، مثل تو که قشنگی قشنگ این یه رنگی، دنیا واسه هر بچه‌مون قشنگه،
منصور رو من یادم به وقتی که ما ایران بودیم اولین بار تصویر تو از طریق ویدیوهایی دیدیم که به ایران میومد. یادم ویدیو شرکت تنین اون موقع ویدیویی رو داده بود و اونجا ترانه ای رو میخوندی با اسم همسفری نیست، با آهنگ آقای شمعی زاده. چجور شد که اصلا تصمیم گرفتی که وارد موسیقی بشی و چه کسی بود که این راه رو هموار کرد؟ به هر حال اون آلبوم پر از نام‌های بزرگ بود، یعنی همکاری تو با عبدی یمینی که خب در بین ما دیگه نیست، شهریار قنبری، حسن شمعی زاده و خیلی دیگه.
والا روح عبدی شاد خیلی خیلی من ازش واقعا آموختم در اون 5-6 سالی که با هم همکاری خیلی نزدیک داشتیم. من با عبدی که آشنا شدم، عبدی هم خب با تجربه تولیدای یکی دو تا آلبوم دیگه دوست هستش که از اون تجربیاتش استفاده کنه، مقداری از کارها رو خودش تولید کنه و از طریق آشنایی و دوستی که داشت با دیگر ترانه‌سرای آهنگسازا منو با حسن شمعی‌زاده آشنا کرد، با سیاوش قمیشی آشنا کرد که مدت 2-3 سالی طول کشید در این میون، چون هم یه مقداری تعلیم خوندن و آواز و تکنیک و این چیزا دوست داشتم که رفتم بتونم کارو بهتر انجام بدم. یه سری ضبط‌های مختلف تجربی، برای همین آدم وقتی یه کاری رو خیلی دوست داره مثل اینکه در سرنوشت خودش اون کارو دعوت میکنه. برای دوستام تو مدرسه این برامبر همیشه میخوندم و مشوقم بودن، میگفتن قشنگ صدا چقدر.
چی میخوندی منصور جان؟
سرودهای انقلابی؟
آهنگای نه سرودهای نه، آهنگای داریوش، معین، فروغی، فرهاد، این چیزای مختلفی که میشد زمزمه کرد دیگه. آهنگی که بدون موزیک میخونه آدم میخواد یه چیزی بخونه که زمزمه کنه دیگه.
اصلا انگیزتون از مهاجرت به آمریکا هم همین بود، خواننده شدن؟
نه، 13-14 سالم بود دیگه داشتم مشمول میشدم. پدر و مادرم میخواستن یه مقداری خیالشون راحت تر باشه، من رو از ایران آوردن بیرون قبل از اینکه ممنوع الخروج بشم و بریم مثلا ترکیه. ترکیه هم رفتیم دیدیم که مثلا از این مدرسه‌های پانسیونی نیستش که مثلا آنچنان بچه تنها بتونه باشه دیگه. از اون طریق ما اومدیم آمریکا و من رفتم یه مدرسه پانسیون که بتونم شبا همونجا باشم که مادرم اینا میرن ایران و دیگه من تو جای امنی بوده باشم که دیگه خیال اونا هم راحت باشه.
یعنی تنها بودین پس؟
بله، یک سال اولش تنها بودم، بعد یکی از اقواممون اومد امریکا، بعد با ایشون من یه سالی زندگی کردم، بعد مادرم اینا اومدن و بعد با خانواده همین لس آنجلس زندگی کردم.
ظاهرا شما اولین آلبومتون هم با هزینه خودتون تولید کردین.
خودم کار میکردم، شغل مختلف داشتم، یا خودم یه مغازه‌ای داشتم که از درآمد اون مثلا نم نمک همینجوری مخارج تولید آلبوممو میدادم.
مغازه چی داشتین؟
مغازه اون موقع پیجر و سلولر فون و از این موبایل فون و از این چیزا، اون موقع خیلی در لس آنجلس خیلی رسم بودش این جور دستگاه‌های موبایل و اینا، مغازه کوچولو همه داشتن.
به هر حال منظور جان از فرفره‌های بیباد که اولین آلبومت و فکر میکنم البته نمیدونم تا چند اندازه درست باشه تحت تاثیر شاید عبدی یمینی بیشتر قرار داره، خط موزیک
داریوشی هست یه خورده دیگه، نه
نمیدونم اونو بحث خود منصور کارشناسه نه من.
ولی نه مسئله این نبود. ببین عبدی بیشتر تحصیلاتش تو کار کلاسیک بود و ساز اول خودش هم فلوت بود، ارنجر بسیار چیره دست و خوبی بودش. روزای اول کارش که اومده بود لس آنجلس با ابی چند سالی کار میکرد، بعد از ابی با همه خواننده‌های لس آنجلس بیشتر کار کرده بود از لحاظ نواختن موسیقی روی صحنه. در اواخر کارش تو لس آنجلس بیشترین فعالیتاش با داریوش بود. سبک تنظیم و کارهای عبدی بیشتر فضای کلاسیک و خیلی لطیفی داشتش، برای همین من همیشه اون قسمت زحمات عبدی رو همیشه تو کارا داشتم. ولی خودم چون کار پرهیجانم دوست داشتم، مثلا اون موقع من آلبوم اول من با منوچهر چشمازر، آقای چشمازر، آهنگ همسفری نیستی کار خیلی ریتمیک بود، یا حساب زندگی یا کار 6 و 8ی بود که اون موقع آقای مهداد زنده کریمی برای من تنظیم کردش. مثلا حتی آهنگی که از سیاوش قمیشی گرفته بودم که کار ریتمیک بود، سعی کردیم با عبدی حالت کلاسیکال ریتمیک آهنگ سایبونو پیاده کنیم که یه هیجانی درش باشه که بعداً تو آلبوم تصویر آخر و تو آلبوم‌های بعدی که من انجام دادم، مثلا با دیوید بتسامو کار کردم، مثلا سکوت شکسته آهنگ سعید محمدی رو، آهنگایی که از آقای شمعی‌زاده گرفتم، شب که ستاره ها عروسی دارن، آهنگ بیا آغوش تو امن و امینه که با مهرداد کار کردم.
شما فکر کنم یه تحول عظیمی هم داشتین توی کارتون، یعنی اوایلی که شروع کردین توی یک سبک و مایه دیگه‌ای بودین، یه تصویر دیگه‌ای میدادین به مخاطب، بعد به خصوص از فقط به خاطر تو اینها اصلا دیگه وارد یک دنیای دیگه شدید. میدونین بعضیا میگن که مثلا اون زمان بهتر بود.
وقتی که آلبوم به خاطر تو رو تنظیم کردیم با تنظیم کننده ای که براین ویل، فرهاد مرفه، آشنا شدم و با فرهاد تو کارهای صحنه و لایو اجرای زندمون کار میکردم حتی قبل از آلبوم به خاطر تو. بعد کم کم من سبک کاریشو که باهاش آشنا شدم و اینا، درست ملودی ها و کارهایی که تو ذهن من بود با کارهای الکترونیکی که فرهادم تنظیم میکرد، یک ازدواج جدید خیلی قشنگی به وجود اومد و من حس کردم که میتونم یه لایه‌های جدیدتری از خودمو نشون بدم. برای همین کارهای جدیدی که کردم تو اون آلبوم در ادامه کارهای هیجان انگیزی که تو آلبومای قبلام بود، ولی یه مقداری دیگه اونجا خودم رو با تجربیاتی که کسب کرده بودم راحت‌تر ارائه کردم از طریق موزیک پر هیجان و پر انرژی.
البته من فکر می‌کنم عامه‌پسندتر، یعنی به شما تعداد مخاطباتون بیشتر شده بعد از تغییری که پیدا کردین.
والا تغییر من اسمشو نمیذارم، من کار لطیفم انجام میدم. برای آلبوم مثلا به خاطر تو مثلا توش آهنگ بنویسه، بنویس میتونم بگم یکی از لطیف‌ترین کارهایی که من تا الان انجام دادم. یا مثلا آلبوم زندگی مثلا آهنگ یکی بود یکی نبوده، بسیار آهنگ عاشقانه و رمانتیک و قشنگیه با یکم حرکت راک درش.
شاید
آلبوم دیوونه توش مثلا قرارمون یادت نرس، خب اینا آهنگای اسلو دیگه. یعنی
نشد منظور مبارزه حالا اینطوری بگیریم که یه کنتراستی بین اون کارهای اول به جهت حتی ترانه، یعنی اگه بخوایم در نظر بگیریم،
چون ترانه یه موضوع دیگه است.
ترانه ها تغییر کرد، فضا و بیان تغییر کرد.
حالا ما دیگه کارشناس نیستیم دیگه، شما ببخشید.
نه حالا نه شما درد رو نمیدونستی چیه توضیح
بدی، آماتوری سوال میکنی.
این محمد خان فهمید الان درد چیه. محمد جان
آخه ببین ایشو این کاره از خودش، آخه میدونی.
خب ترانه، ببینید ما در یک جامعه بسیار وسیع داریم زندگی میکنیم، وسعتش نه از لحاظ جمعیتی، از لحاظ فرهنگی. ما داریم الان به یک 5-6 میلیون ایرانی، حالا 4-5 میلیون ایرانی خارج از کشور موزیک میدیم، حالا هر تعدادی که هستن، من ممکنه اشتباه گفته باشم رقمو. بعد با یک جامعه داخل کشوری وسیع هم داریم کار میدیم، که یعنی ما از یک بچه‌ای که اصلا ایران رو تا حالا ندیده، تو آمریکا یا تو سوئد یا تو آلمان به دنیا اومده، داره سعی میکنه فارسی رو از ما بفهمه، تا اون ممکنه دانشجو ادبیاتی که تو ایران زندگی میکنه. من موردی که خودم حس کردم، متوجه شدم که هر چی کار خیلی صمیمانه تر و حرفو مستقیم بزنه، اونی که ممکنه با فارسی ضعیف تر داره کارو گوش میده، قابل لمس تره براش، حس میکنه. یه سری کارهای زیبا و بیوتیفولی که من در گذشته خوندم، مثلا کارهایی که مثل فلفله های بیباد، خیلی تصویر و زیبایی و قشنگی داره، ولی اصلا یه آدمی که در اون زمان سن من بود یا 4-5 سال از من کوچیک‌تر بود، اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. من خودم هم حتی ممکن بود ندونم 4 تا خطش معنیش چیه. مثلا فلفله های بیباد، باد بادکی که افتاد، یعنی که این بی نفس هوای تازه میخواد، خیلی زیبا و قشنگه، ولی ریلیتیو نبود به اون شنونده‌ای که مخاطب من بود. بیشتر اون کارا زیبا بود، هیچ شکی هم به نظر من در کار شهریار قنبری یا مسعود فردمنش یا همایون هوشیار نژاد نیست. بگو پس فرفره چاخ پر کاغذی کجاست؟ چشمه کی دنباله باد بادک ماست؟ حالا من یک سوالی هم بکنم در مورد یکی از ترانه ها، چون ترانه یه ترانه بی ترانه، ترانه کلامش باید مال بابک صحرایی باشه، درسته؟ خب من نمیدونم اینو خداییش، ولی من خدا بیامرزه آقای بابک بیات که یکی از واقعا اساتید موسیقی ما هستن، من باشون از طریق عبدی آشنا شدم، ایشون هم در ایران زندگی میکرد اون موقع و با هم صحبت تلفنی داشتیم. من یه دو تا کار از ایشون گرفتم، یه دونه اینجا غروب نازنین بود، پرنده های بی وطن، که در اون آلبوم قایق کاغذی بودش که ایشون آهنگشو ساخته بود و ترانه‌ش هم یکی از عزیزان در ایران نوشته بود که من به هنوزم اسم دقیقه ایشون رو نمیدونم چیه. بعد از اونم آلبوم فکر کنم دیوونه بودش، ترانه بی ترانه رو من از بابک جان گرفته بودم، که اونم خدایش نمیدونم ترانه سر کی بوده، ولی اگه شما دانش دارید نسبت بهش که بسیار عالی، دست ایشون درد نکنه، خیلی هم کار قشنگی بود و منم خیلی اون کارو دوست داشتم. تو این قمار آخر برنده بی برنده، بگو خب تو سینما و تلویزیون موزیک متن و اینا خیلی آقای بیات کار میکرد، دوست داشتش که این مسئله خیلی محرمانه باشه و کار خارج از کشور پروموت نشه. مثلا خب یه خورده شعرها هم ممکن بود یه خورده برای ایشون برای اجرای داخل کشور مناسب نبوده یا هر چیزی، نمیدونم. ولی تجربیاتی که الان خب اخیرا بیشتر نوشته میشه که ترانه سرا یا شاعر یا آهنگساز در ایران هستن و در کلیپات عنوان میشه، ولی اون موقع خب این رسم نبود که اینا اون موقع تو آلبوم من فقط می نوشتم ایران. پرنده های بی وطن همه اسیرن مثل من، صدای خوندن ندارن.
میکنی. خب کار جدید چی دارید آقای منصور؟
کار جدید والا الان یه دو تا سینگل بیرون دادم که یه دونه آهنگ میخوام باهات برقصم بودش که ترانه زیبای پاکسیمای عزیز بود و تنظیم پوریا نیاکان و یه آهنگ افغانی به نام زندگی چیستم از مرحوم احمد ظاهر حدود 40 سال پیش اجرا شده بود. من این ملودی کارو خیلی خیلی عاشقانه دوست داشتم و با یک تصمیم گیری خیلی راحت به این نتیجه رسیدم که اگر اینقدر کار رو دوست داری خب خودت هم اجراش کن. ترانه‌اش هم البته تغییر بسیار کامل داره، حدود 70% تغییرات جدیده. تم آهنگ کاملا ما خواستیم یه فضای مثبت باشه. از پاکسیمای عزیز خواهش کردم چند تا خط جدید برای این کار بنویسه.
شما به افغان ها علاقه هم دارین دیگه؟
قبلا هم یه کار دیگه هم آره داشتن
من بله قبلا از زنده یاد جلیل زولاند یه کاری داشتم، خیلی کار قشنگی بود به نام چشمان سیاه. البته یه کار تم افغانی هم انجام دادم تو 3 سال پیش با من به حدین باش، یه خورده تم افغانی داشت، اونم تو آلبوم قشنگ تهیه کردم اون آهنگو. زندگی چیست عشق و دلداری وقتی با یاری، پس چی کم داری وقتی با یاری، پس چی کم داری جامه میسر کنیم شب و سهر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
خب این از آقای منصور.
آره. بریم سراغ پیام ها، ولی پیش از پیام ها چی می‌خواستی بگی در مورد شاهکار
بینش پژوه
که
آره خیلی سر صدا کردیم مصاحبه‌ای که ما انجام دادیم. من فکر نمی‌کردم انقدر مورد استقبال
استقبال بله یه دی که روی وبسایت این مطلب رو دیده بودن، مصاحبه با شاهکارو که مهمونه برام دو هفته پیش
آره.
انتقاد کرده بودن ازش و از یک ویدیو کلیپی که داشت از ترانه وسط قلبم که گفته بودن که این مونتاژی هست کلک و از این حرفا، و از جمله گفته بودن که توی اول این کلیپ نوشته میشه که این در سالن فیلارمونیک بارسلونا اجرا شده.
بله.
بعد اینم روزوری سوال برده بودن و یه سری مطالب دیگه. خلاصه ما صحبت کردیم با شاهکار و اون گفت که چی گفت محمد؟
گفتش که این در بارسلونا است. بله. و سالن‌های فیلارمونیک اصولاً
شبیه هم است. گفت که اون تصاویری که از تماشاگران نشون داده میشه مربوط به اجرای من نیست، درسته مونتاژه و چیز معمولی هست. در کلیپ‌های دیگه هم این کار انجام میشه، همونجوری که مثال هم زد مایکل جکسون مثلا توی کلیپش مرده میبینید، قاعدتا یک مرده واقعی نیست بلکه فیلمیه، یک عنصر فیلمی هست، واقعی نیستش.
کامنت های
تلفنی و
ایمیلی. از تلفن ها شروع میکنیم طبق معمول همیشه.
بله بفرمایید شما.
آره دیگه، تو که معمولا اصلا تلفن ها رو چک نمیکنی، علاقه ای هم نداری به تلفن، اصولا با تلفن قهری.
آره دیگه من دوست نداشت، من ایمیل ها رو نگاه میکنم. خب
مریم از کاشمر گفته برنامه درباره اسید پاشی به صورت دخترا بسازیم.
آقا بهروز از گلستان با بنیامین مصاحبه بگیرید. بعدم گفته زیادی حرف میزنیم.
خب سعی میکنیم حرف نه، اگه حرف نزنیم سکوت
بخش کنیم. آره دیگه میان یقمونو میگیرن چه سکوت بخش شده. خب
رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با معین گفتگو کنین و یه برنامه هم درباره خودتون درست کنین.
آریل لورا یکم مسخرمون کرده که چرا پیشنهاداتشو عملی نمیکنیم، در مورد این تی پارتی گفته یک برنامه درست کنیم.
فاروق به ما گزارش میده که سرعت اینترنت هم مشکل داره و بعدم گفته که تشکر از برنامه خیلی خوب هفته گذشتهتون.
آقا حسین مظاهری توضیح داره گریم از راه دور یعنی چی. شما عکسو میفرستید اونا تو کامپیوتر برات تغییرش میدن، گریمش میکنن، فکر کنم فتوشاپه.
محنور چرا دست من عصبانی؟ محنور جون
همون خانم چیزه
شما محلول میکنی.
محلول خودمون داره، محلول سابق. سونیا گفته که برنامه‌تون عالیه، مرسی. با پسر نیما یوشیج مصاحبه کنه،
شرگیمو میگه. علی سفیلی از زنجان آهنگ از خمیرا خواسته،
آهنگ که پخش نمیکنی. مهسا خانم گفته چرا ایمیل ما هفته قبل نخونید؟ چرا نخونیم محمد؟
به خاطر اینکه هفته قبل مهسا ایمیلش دیر رسونده بود.
آره نذارین خود روز آخر، همون تا برنامه رو میشنوید لطفاً پیغامتون رو بدید دیگه. بعدم گفته می‌خواستم بگم این یارانه ها هم دردسر شده، کلاس میره، خلاصه خرجش زیاد شده.
سارا گفته خیلی ناراحت شده که نتونست مصاحبه با شاهکار رو گوش بده، چون براش جالب بوده که شاهکار این همه تفاوت تو کارش وجود داره و راستی گفته که سه‌شنبه که گذشت تولدش بوده. چی کار
تولدش باید؟ مبارک.
آره دیگه
تولدش مبارک،
ان شاء الله 1000 سال زنده باشه.
فکر کنم یه برنامه دیگه من گفتم به در مورد نابیناهایی درست کنیم، اونو هدیه میکنیم.
آره هدیه میکنیم به سارای عزیز. آره و همه شنوندای نابینام.
آخرین
تکنولوژی ها
و شیوه های درمان نابینایی مادرزادی و هر نابینایی.
یه بار دیگه هم تبریک میگیم بهت.
هیربود از اصفهان گفته برنامه‌تون جالبه و چرا از آقای دکتر راجع به بمب هسته‌ای و فرآیند تولیدش اینا نپرسیدین؟ خب حالا تمرکز ما روی مسائل ایمنی نیروگاه بود.
معصومه از بردسکن نتایج ترانه‌های برتر ماه رو خواسته که بهش بگیم. این این رو باید معصومه از بخش موسیقی بخوای که در اختیارت بذارم.
جواد دیگر شنونده نابینامون، اونم گفته چرا ایمیلش رو نخوندیم. ایمیل جواد آقا که نخونده بودیم در مورد مزایای مصاحبه با سیاوش قمشی بود.
عبدالله از بندر لنگه گفته برنامه‌تون قشنگ بود، با این برنامه یعنی برنامه هفته پیش ما رو غافلگیر کردین.
فاطمه خانم گفته صدای من محمد رضا بوی نجابت میده، پس صدای تو محمد بوی شیطنت.
واقعا که کی بود؟
کامنت زده. خواهش میکنم. نه هیچ کی نبود. شما
رفیق شما نیستش دیگه.
نه یه ذره تحمل داشت، انتقاد اشکال نداره، بخون.
یه شنونده دیگه مون به اسم غلامرضا از رودانم گفته که برنامه درباره ترانه‌های درخواستی داشته باشیم. نگار از نروژ گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، شما دوتا هم خیلی باحالین.
مرسی.
دست درد نکنه نگار.
حامی از شیراز بازم گله کرده که احوالش نپرسیم. آقا حامی ایمیل بزن ما احوالتو میپرسیم، یعنی تو بپرس ما جواب بدیم، وگرنه ما مجبوریم هر هفته بشیم بگیم فلانی حالت چطوره فلانی حالت چطوره. گفته که یه برنامه در مورد گی های جوون علاف بسازید.
احمد شنونده نابینامون از شوش بازم عصبانی بوده، گفته این برنامه‌تون خیلی زده حاله،
ولی یکی حتما خوشش میاد. من مطمئنم از مصاحبه با منصور خوشش میاد. و حسین آخرین ایمیلی که من دارم، حسین آقا گفته خسته نباشید، درباره پارازیت برنامه علمی بسازید.
بشیر از کهریزک هم گفته برنامه‌تون خیلی خوب بود.
قربان شما.
عقیق از شیراز گفته اول من فکر کردم درنتون درباره انرژی هسته‌ای اونقدر بدم اومد، بعد مجری گفت یه خورده بحثشون فرق داده، بعد گوش کردم انقدر خوشم اومد، به خصوص حرفای آقای واحدی. خب بیا چون تو دیگه چیزی
ندارم
بیکار بشین اینجا.
زیبا خانم گفته یه برنامه در مورد پدر مادرایی که بچه‌هاشون رو اذیت می‌کنن درست کنید. حتما این کارو می‌کنیم.
یه شنونده بینام از سیستان و بلوچستان گفت
بینام
نه یعنی بینام اسمش نیست چیزه،
گفته با معین
گفته با معین مصاحبه کنین، بعدم گفته معین کجا زندگی میکنه؟
تو آمریکاست دیگه. یک شنونده بینام دیگه چی نوشتی؟ آها در مورد ازدواج با یک آدمی که 20 سال از خودش بزرگتره. من فکر میکنم بهتره با یه نفر که برسات اونو میشناسه و اون طرفو میشناسه
بزرگتر، مثلا اینکه به یه روانشناس مراجعه کنی
با یه نفر مشورت کنی، چون ما از اینجا
یه مددکار
ما خودمون جوجه ایم دیگه. نه
آره ما بیایم در مورد این جور چیزا خیلی بعید است.
و
آرش از تهران گفته برنامه هفته پیشتون به درم نچسبید، گفته وقتی تو کله هم دیگه میزنید خیلی حال میکنم، اصلا عشقید، عشقی تر هم حال میدید.
مگه ما میزنیم تو سر کله هم؟
بابا آرش این چه حال؟
ما بسیار دوستیم و بابا تماس بگیرید.
آرش خواسته با موینم مصاحبه کنیم.
بله به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com، نذارید آخر هفته یا
2022-02-21-12-41-14. خب
برنامه این هفته هم آره دیگه از همیرا که ترانه پخش میکنه.
نه دیگه بالاخره منصور مهمونمون بوده.
آره مجبوریم که
احترام مهمون واجبه.
آره همینطوره. و فکر میکنم تو هم از این ترانه‌ای انتخاب میکنی که مال اون اوایل کار منصوره. خب بگو چی انتخاب کردی؟
تصویر آخر رو گوش بدیم
که شهریار قنبری شعرشو گفته
و عبدی یمینی که متاسفانه فوت کرده آهنگش رو ساخته
با صدای من. ای چراغ هر چه جادو شده های دست تو بود، تو دروغی بی فروغی، ای چراغ پست کم سود، ای فزشک عاشق من، ای فزی خواب کوتاه، حیف از این رنگ سحرگاه، حیف از این رویای روشن، حیف از این ترانه من، راحتم بگذار و بگذر، رد شو از تصویر آخر. یک شب یک دریچه دو چشم قشنگ،
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر
صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا و از پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ثانیه هایی پیش از ساعت 1 بامداد در ایران هست. تا ثانیه های دیگر همکارانم با خبرهای تازه رادیو فردا با شما خواهند بود. هانا کاویانی هستم و جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.